أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وتلك الذوات العدليه وإن كانت قائمة بذواتها متشخصة بأنفسها، لكن النفس لضعف إدراكها وكلالها في هذا العالم بواسطة تعلقها بالجسمانيات الكثيفة لا يتيسر لها مشاهدة تامة إياها وتلق كامل لها، بل مشاهدة ضعيفة وملاحظة ناقصة كإبصارنا في هواء مقبر من بعد. بس در حال نفس بود در ادراکات دسوئیش. فرمود نفس نسبت به ادراکات این سویی، اما از محسوسات و متخیلات، نفس جنبه مظهریت دارد نسبت به اینها. به لحاظ اون قهر و استیلاء وجودی که نسبت به این سویی دارد، اونجا نفس موجد است، منشأ است، مظهر است. و نسبت به مدرکات آنسویی که فوق تجرد برزخی دارند، نفس نسبت به اونها در درکش جنبه مظهریت دارد. مشاهده نفس صور مرسلات رو، صور معقولات رو به نحو مظهریت است. شعای اونها در او میتابد و در این تابش نفس او را دارا میشود، حاصل میشود برای او. البته باید اعتراف کنیم که در اینجور از مسائل عبارت کم است، الفاظ کافی نیست، مفاهیم کافی نیست. یک چیزکی انسان بخواد با مفاهیم بفهمد، این همه زحمت کشیدن که با یک لفظی، با یک عبارتی، یک جور فقط همدیگر را حالی کنند که قضیه چیست. و الا اون را مسائلی است که یدرک و لا یوصف. ادراک اون سویی را باید ادراک کرد. مفهوم ادراک و اینکه چگونه ادراک می شود، باید جون کندن این زحمت ها کشیدن که یک چیزی بگن. بازم می بینیم که خیلی سوالات پیش میاد. نسبت به اون سویی ها که نفس جنبه مظهریت به اونها دارد، ایشالا می فرماید که و تلک الذوات العقلیه، اون مفارقات، اون مجردات، اونها و این کانت قائمتن به زوادها و متشخصتن به انفسها. اینها قائم به نفسند، تشخص به نفس دارند، قائم به ذاتند. حالا اینکه اونها این مفارقات، این مجردات، این زواد عقلیه متشخصتن به انفسها، حال تشخص اونها چگونه است؟ فعلا طلب شما الان وارد این بحث نشین که تشخص اینها چگونه است. این کسرات را گفتیم زیر سر ماده است. وقتی چیزی ماده نبود، کسرتش چگونه است، تشخصش چگونه است، اینها را الان فقط یادداشت داشته باشید که باید حل بشه به موقعش، به جاش. حالا طلب شما که تشخص این گونه از ذوات عقلیه و مفارقات و مجردات چگونه خواهد بود. بله بله، حالا همون، یعنی الان اشاره یا نشانه فعلا تو ذهن شما این باشه برای رصد کردن مطالعاتمون، تا الان میمونیم فعلا مطلب اینجا میمونیم. خودشم حالا اصفایی میخونیم از بس دور شدیم دیگه، از دور شدنشون باز فعلا دور نشیم. حالا فعلا طلب شما منتها حالا اشاره رو عرض نمی کنیم ولی نشانه رو عرض میکنیم. این رو باید یکی از جایی که بیش از همه کتاب ها درباره این بحث شده، همون فصوص الحکم عدد استاد در شرح نصوص الحکم بر فصوص کفاره، لکن النفس، حالا اینها با اینکه اینجوری هستن، لکن النفس لضعف ادراک ها، ضعف ادراک نفس نسبت به مفارقات انسویی ها و کلاله ها، این کلال نفس مسئله است. باز دور نشیم، اینم الان واردش نشیم، خیلی باید یه خورده بس عقب میمونیم، اینها حرفا زیاد حرف داره، حرف میاره. کلال نفس، خستگی نفس، بیچارگی که برای انسان هست و نوع این بیچارگی که ما داریم از این کلال نفس، خستگی نفس، به فکرش نیستیم که نبود. اون فرمایش نورانی امیرالمومنین رو نظر شریف نزد نجل بلاغ گذرت فرمود، همونطوری که این بدن برای او خستگی و کلال هست، نفس هم این خستگی هست به خاطر اون ارتباط با این بدن. باید این خستگی نفس رو توجه کرد، همونطوری که بدن وقتی خسته شد دیگه کار مفید نمی‌کنه. آدم تو حالت خستگی بخواد کار کنه، کارش مفید نیست. باید این خستگی رو برطرف کرد. حالا بدن با یه ساعتی استراحت کردن، با یه چای خوردن، با یه چیزی خستگی بدن برطرف میشه. جان انسان هم خستگی برای او هست. حالا اینکه جان مجرد از خستگیش به چیز، اون شرح و تفسیر اون کلام امیرالمومنین که دربارش حرف زیاد زده شده. این کلال نفس باعث می شود که انسان ادراکاتش غبارآلود می شود. این که ما حقایق را، مفارقات را، اینا را نمی تونیم ادراک کنیم، این که مطالب سنگین را نمی تونیم گاهی درک کنیم، حتما باید با مثال حل بشه، اینا از ضعف این سوی نفس دیگه. لذا می فرماد لضعف ادراک یا ادراک نفس و کلاله ها، کلال خستگی نفس از چی؟ فی هذا العالم به واسطت تعلقها بالجسمانیات الکثیفه. نفس به خاطر تعلقاتی که به اینجا دارد، هذا العالم، عالم ناسود، عالم دنیا، عالم اینجا، فی هذا العالم، اون هم به واسطت تعلقها بالجسمانیات، چون در این عالم بودن تمام موضوع نیست، این تعلقات است که موضوعیت دارد. این تعلقات به جسمانیات کثیفه، این کثیف در مقابل تمیز نیست، این کثیف در مقابل لطیفه. البته اگر کسی بتواند تعلقات را هرچه کمتر کند، اون کلال و خستگی هم کمتر می شود، ادراک رو قوی تر می شود، زودتر می گیرد. انسان در همین ادراکات اینجا صاحب حدس می شود، همونطوری که عارف به مقام جذبه می رسد، متفکر به مقام حدس می رسد، سریع الانتقال می شود، شفافیتی برای اوست. گاهی وقتا شده دارم یه کتابی دستش هست، حالا کتاب سنگینی فرض کنیم اصولوجی ها، حالا کتاب های سنگین اینجور، گاهی میبینید که میخونه و میفهمه، خیلی خوب میفهمه، اصلا مشکل نیست، درگیر نیست، مطلب براش روشنه. گاهی میبینید که نه، اصلا آدم به قول یکی از آقای مروف انگار سیستم ادراکی اصلا قرف شده است، نمیفهمه. این همه ناشی از همین تعلقات هست، این ارتباطات هست. هرچه انسان تعلقاتش کمتر، چون اون اصل کلی را دیگه مستحضری، تعلق با تعقل جمع نمیشه دیگه تکمیلی. هرچه این تعلقات ما بیشتر، از اون سو هم همینطور. لذا مرحوم صدر المتعلقین ایشون زارن تو تفسیر سوره یاسین ایشون هست، ایشون میفرماد ما یه دوستی داشتیم خیلی خوب میگرفت، خوب میفهمید، سریع و انتقال بود، روشن بود، بعد این آقا رو دیدیم که بنده خدا گرفتار دنیا شد، گرفتار دنیا شد و این گرفتاری دنیا چنان بلایی به سرش آمد که که بعد دیدیم که نه دیگه اونو از دستش رفت، گرفتار دنیا شد، علاقه دنیا شد. دنیا با تمام عناوین و تمام جلوه های فریبانش، البته همونطور که تو رساله نوشته تکاپوی ارزش ها اونجا عرایزی رو عرض کردیم، بین این که انسان نداشته باشه و خودش را به نکبت فقر و گدایی مزین کنه تو توهمش، این دوری از دنیا نیست. انسان در دنیا باشد اما دنیا در اون نباشد، اینش مهم. غرض این علایق دنیا، حالا علایق دنیا برای ماها که مثلا فرض کنید دنیای ما به پول و مال و اینها خیلی نیست، برای ما طور دیگر، علاقه به عنوان، علاقه به خیلی از چیزهای دیگه، این علاقه های دنیایی مانعی از ادراکات می شود. خب این برکاتی که بزرگان داشتن اگر بخواد رو هم حساب معمولی باشه اصلا جور رو نمیاد. این برکاتی که اینا داشتن، یه وقتی خدمت این گردون مردون 4-5 سال پیش بود تقریبا، خدمت حضرت استاد قادر جوادی سلام الله رسیده بودیم، دیدیمشون خیلی ناراحتن، خیلی آشفتن به جهتی. بعد بعضی از کتابهای مرحوم نراقی اونجا بودشون فرمود این آدم تو این مدت عمر وقتی آدم حساب میکنه ایشون آدم میمونه که این مقدار آثاری که از اون مونده ایشون تو این عمر چجوری نوشتن، روزو چقدر کار میکردن. فرمود حالا وقت ما گرفته میشه، میگه نصیحت کنه، میگه موعظه کنه، میگه چه با این چیزا وقت ما رو دارن میگیرن. خب اون بزرگان که این همه کار انجام میدادن که روی مثلا معمولی نبود، این ادراکاتشون قوی بود، تعلقاتشون کم بود. اینا لذف ادراکها و کلالها فی هذا العالم به واسطت تعلقها بالجسمانیات الکثیفه. خب این اولین تعلق، نگهداری و تدبیر همین بدن است و همینطور اینها باعث میشه که برای نفس لا یتیسر لها مشاهدتون تامتون ایاها، اون زباد رو نمیتونن یه مشاهده تام داشته باشن و یک تلقی کامل از اونها داشته باشن و تلقی کاملون لها، بل مشاهدتون ضعیفتون، یک مشاهده ضعیف و ملاحظتون ناقصه، که ابصارنا فی هوائن مقبرن من بعدن، مثل مشاهده ما در هوای مقبر. منتها دو ویژگی داره مشاهده ما، هم دور هم غبارآلود، هم فی هوائن مقبرن من بعدن، هم فاصله دور هم غبارآلود. غبارآلودگی به خاطر جسمانیات است، بعد و دوری بر اثر تفاوت این دو مرتبه است. منظور از بعد یعنی شدت و ضعف، بعد زمانی که اینجا راه نداره، اونها محیط بر ما هستند. پس این که می فرماید که ابصار نافی هوائن مقبرن من بعدن، این بعد همون اختلاف شدت و ضعف است. او که ابصار انسان ضعیف الباصره شخصا، خب یک کسی که چشمش ضعیفه او میبیند شخصی را، منتها فیحتمل و اعتماد میدهد که اندهو ان یکون زیدن، زید باشه، او عمرن، او بکرن، او خالدن، او یشک فی کونه انسانن، یا نه نابیناییش خود بیشتره، چشمش ضعیفتره، اصلا نمیداند که این انسان است، او شجرن او حجرن. همون مثالی که تو کتابای ابتدایی داشتن که وقتی اینجور شد کسی شبه جلوی عبور میکنه، این آدم حالا اون شبه ممکنه هماری باشد و میگوید یا ایها الرجل خذ بیدی، نمیداند که این چیز. خب فتزا حالا مثالی که در این باره زدیم در ابصار انسان نسبت به امور اینجایی بفرماید فتزا یحتمل و حالا به ضرب من تنظیر حالا اونجا رای المثال نوری مثال یحتمل و المثال نوری که جمع مثال بوده باشه و صورت العقلیت و عند النفس و بالقیاس الى ادراکاتها. خب یحتمل و چی را؟ الکلیت و الابهام و العموم و الاشتراک و غیرها من الصفات التي هي من نتائج ضعف الوجود، ضعف وجود نفس است و وهم معقولیت است. اینها برای انسان هست. حالا می‌فرماد که این کمبود در ادراک، این ضعف در مشاهدات، اعم من ان یکون ناشئا من قصور المدرک او من فتور الادراک. این اعمی که می‌فرماد ناظر است به همون فرمایشی که در اشارات خوندیم آخر فصل هشتم 93 و چند بارم به عرضتون رسید این مطلب که اونجا ابن سینا، شارع و ماتن هر دو می‌فرمایند که ادراکات انسان دو جور است. یک وقت حالا در ذهن شریفتون هست اجماع که در بعضی از مواقع انسان چیزی رو باید ادراک بکنه نیاز به تقشیر داره، تجرید داره، چون اونچه که باید ادراک بکنه او به حد نصاب تجرد نرسیده، نفس او را باید تجرید بکنه. یه وقت هم از نفس باید چیز رو ادراک کنه، خودش رو تجرید کنه، خودش رو تقشیر کنه. این می فرماد اعمل من ان یکون ناشن من قصور المدرک، از این جهت ضعف باشه که باید ترمیم بشه، او من فتور الادراک از ناحیه مدرک بوده. پس این ضعف گاهی از جهت مدرک است، گاهی از جهت مدرک. این هم آخر فصل 8 93 اشاره. نه البته این کلیات عمده در مباحث که تلک زبات العقل و اینا حالا عرض میکنیم، این کلی سعی در این جور از مباحث است، چون کلی طبیعی و منطق و اینا که در مسائل علوم بله. نه ایشون این رو از بابه به ضرب من تنظیر ایشون آوردن. فإن ضعف الإدراك وقلة النيل كما يكون تارة من جانب المدرك. حالشون بیان میکنه این اعمون گاهی از جهت مدرک است، گاهی از جهت مدرک. فإن ضعف الإدراك وقلة النيل كما يكون تارة من جانب المدرك از این سو به ان یکون قوته در راکه فی نفسها ضعیفتون، قوه درکش کمه که عقول الاطفال. خب برای بچه ها ایشو میبرمان، حالا اگر این رو لابد شما هم تجربه کردین، تجربه تلخیص که مثلا در حال سخنرانی تو منبر بر عموم مردم یه خورده مطلب علمی بخواد اونجا مطرح بشه دیگه مردم حوصله‌شون سر میره و این تجربه تلخ رو هم دیگه انجام نمیدن، چون اگه مردم حوصله‌شون سر بره دیگه دعوت نمیکنن که. و مانند اینه، چون قوه درکشون ضعیفه. بله برای مردم بیاد قصه بگی، مدعی بکنی، با صدا بخونیم، اینجا خیلی میگن این آقا عالم است دیگه، علامه دهر است، چهار تا افسانه و داستان و قصه و رمان رو به منبر بخونی، فردا اسم آیت الله هم برای شما میذارن مردم. و باید حواسمون باشه اگر کسی عالم عوام شد، عوام علما است، چون علما عوام، عوام علما. خب برای که مردم درکشون پایینه این حرفا رو بزنی خیلی خوششون میاد و میبینید که فردا سیدیاتون را، عکساتون را دیگه شرق بر میشه دیگه، همه آوازه شما دنیا را میگیره که این آقا دیگه بهترین منبریست. حالا چی گفت؟ چقدر تأثیر گذاشت، همین که حرفای زد که مردم فهمیدن. این از ضعف میفرماید که ضعف درد. خب درد وقتی پایین باشه مطالب رو نمیفهمن. ایشون فهمید که قول الاطفال الا بچه‌ها رو ایشون مثال زدن. خب برای بچه وقتی مسائل علمی میگه که نمیفهمه، اما قصه موش و گربه که تعریف کنی چقدرم خندان و خوشحال و ممنون هم میشه. مردم همینطوره، قصه موش و گربه خیلی خوشحال کننده است، اما معارف مطالب نه اینها و نمیشه هم با مردم نمیشه. لذا یکی از سفارشات اکیدی که معمولا حضرت استاد سلام الله علیه داشتن شون فرمودن تو تبلیغ که میرید برای مردمی برنامه دارید، برای یک چند نفری جمع کنید تحصیل کرده فرنگی، برای اینه جلسه خصوصی داشته باشید حتما در کناره، که خدای نکرد آدم عادت نکنه به اون مبلغ العوام بودنه. چون وقتی آدم عادت میکنه که باید یه حرفای بزنه عموم بفهمن، هی تنزل بده و ذهن انسان وجود انسان عادت میکنه دیگه، خودش هم میبینی مبتلا میشه دیگه. لذا ما نوعا به دوستان سفارش میکنیم، هم خودمون هم دوستان، که تو ایام تعطیلی تو تابستون اینا حتما در کنار گذراندن روزگار یک کتاب عقلی سنگین رو آدم داشته باشه، یه خورده خودش رو، و الا این ذهن انسان اینه حالا این اشیایی که جمع میشه خوش میشه، تا بیم این دوباره نرم بشه را بیفته ببین دو ماه سال گذشت این نباشه. که قول الاطفال او معوقتن عن الادراک، یا اینکه عائق دارد، حاجب دارد، باز داشته شده، او معوقتن عن الادراک تام لمانع خارجی. حالا مثل چی؟ کن نفوس المدبرت للابدان المتعلقت به عالم ظلمان. خب این نفس که مشغول تدبیر این بدن است، خب خود این برای اون مانعی است، عائق است، حاجب است. لذا این آقایان که دیوانه نبودن یا فقط یه چیز شعری که بی معنا نگفتن، با سوز و گدازی گفتن که مثلا ای خوشان روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم، جانب جانان بروم. اینا که از فقر اقتصادی خسته نشده بودن اینجا، اینا که مشکل خانوادگی اینجا نبود که بگه که از دست این زن یا از دست این شوهر خدایا کی میشه خلاص شد، اینا که نبوده. این مطلب این هاست که حتی تدبیر بدن را هم میدیدن که مانع درک کماهی اون حقایق است. خب حالا فکذالی که همینطور قد یکون و ایزن اون ضعف ادراک من جانب المدرک، از جهت مدرک میده، از جهت مدرکه. بله اصلا نفس تعلق و تدبیر یک نوع عائق و حاجب است برای نفس. حالا اگر این بدن مریض باشه، حالا اگر این مشکلات داشته باشه، اینا دیگه دوبله میشه، بیشتر بله بله نفس و رعایت نکنه و انسان حواسش نباشه و اون نفس هم قوتی نگرفته باشه و ماننده. و اولیای الهی در همین جا که هستن، در این حالی که این عائق را دارن، معذالگی تصرفاتی در این بدن دارن. وقتی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه تو لندن برای معالجات رفته بودن، گفتن چشمتون آب مروارید داره باید عمل کنیم، گفتن خب بکن. گفتن باید بیهوشتون کنیم، گفتن نه برای چی؟ گفتن تو این نیم ساعتی که باید ما چشم شما کار کنیم این چشم باید حرکت نکنه. و میخوا حرکت نمیدم. گفتن نمیشه. گفت چرا نمیشه؟ خب اینا روی حساب خودشون دیگه، مگه میشه که چشمش حرکت نده؟ اون نیم ساعتی که چشمشو جراحی کرده شما حرکت نداد، یعنی تصرف در بدن، در جزئیاتش، در کلیات و از این جور مسائل. خب حالا فکذالک که قد یکون و ایزن اون ضعف ادراک من جانب المدرک و ذالکه. حالا این ضعف مدرک دو جوره، از دو جهت است. و ذالکه یکون و من جهته، اما من جهت قصوری، یعنی قصور مدرک و نقصی و خفایی فی نفسه، و اما من جهت کمالی و جلالی و قویت ظهوری و جلائهی. گاهی اینی که میخوام ادراک کنیم چون خیلی کوچه و بی ارزشه نمیتونیم راحت ادراک کنیم، یه وقت خاطر خیلی عظمت داره نمیتونیم ادراک بکنیم. از اون جهت قبلا هم داشتیم همین رو. فل اولو اون جایی که فرمود من جهت قصوری و نقصی، کما فی الامور ضعیفه که زمان و العدد و الهیولا و نظائرها. خب اینجور از چیزها درک زمان بسیار سخته، به خاطر اینکه نه به خاطر اهمیتش، به خاطر اون سیال بودنش، به خاطر اون ضعفش. عرض کردیم اونجا همین بس امثال بود ظاهرا، گفتیم این نظیر این است که مثلا یک وقت میگوییم این شی نمیشه او را پرت کرد چون اونقدر سبکه. یه پرتکار را آدم بخواد پرت کنه نمیتونه، چرا؟ چون خیلی وزنش کمه. یه وقت میگن اینا نمیشه پرت کرد چون این وزنش زیاده، سنگ 100 کیلویی 50 کیلویی. پس عدم توانایی مثلا در اونجا پرت کردن یک وقت ضعفشه، یه وقت شدتشه. در تعقل هم همینطور، اینی که میخوام ادراک کنیم یه وقت هست چون خیلی ضعیفه نمیشه به راحتی ادراک کرد، یه وقت هم به اسفل محالته یکون تعقلها، تعقل اینجور امور یکون تعقلها ضعیفن لاتحاد العقل و المعقول و حسب الحقیقه. اینها چون سنخیت با نفس ندارن، نفس به راحتی نمیتونه اینا رو تعقل کنه. و ثانی کما فی الاشیاء التي تكون رفیع السمت و بعید الدرک، از اون جهت علوش بزرگیش. فلا تعتملها النفس، نفس نمیتونه اینا رو تحمل کنه. لقایت قوتها و ضعف نفس، چون اونها خیلی قوی هن و نفس ضعیف است. به تعبیر آقایان مشروط و اشارات اینجا جاییست که نفس باید خودش رو تکشیر کنه، تجرید کنه، بالا ببره که بتونه اینا رو ادراک کنه. که عقول الفعاله مثل مسئول الهیه. و ربما یغلب و فرط جمالی و جلالی علی القوت المدرکه، اون رو اصلا مغلوب او میکند، مغلوب میشود، اون غالب بر او میشود. و یجعلها مغبورتن مغبورتن ان شدت نوریته و فرط قوته و استعلائه و قهره، به طوری که به حیث لا یمکنها قوه مدرکه را ادراکه علی تمام. چطور انسان نمیتواند مثلا شمس را، کره شمس را با تمام چشمش ببینه؟ قادره که شدت نوریت چشم آدم رو میزنه نمیتونه. کمافی ادراک العقل لواجب الوجود جل کبریاءه، اینجا هم از همین جهته که اگر عقل نمیتواند درک کند حقیقت عالم را، از این جهت. خب حالا ول حاصل و خلاصه اون چه که در اینجا گفتیم این که ان النفس عند ادراکها للمعقولات الکلیه تشاهد ذواتا عقلیه مجرده لا به تجرید نفسیها و انتزاعها معقولها من محسوسها کما هو عند جمهور الحکما. نفس وقتی ادراک میکنه این معقولات کلی را، اونایی که کلی استعی دارند، خب تشاهد و نفس این ذوات را ذواتن عقلیتن مجردتن، اینها خودشون مجردن مفارقند، لا به تجرید نفسیه ها، اینجور نیست که نفس اونها را بخواد تجرید کنه. و انتزاع ها معقوله ها، که نفس بخواد انتزاع کنه از محسوس این معقول را کما قوه اند جمهور الحکما، که آقایان مشرا حرف انتزاع را مطرح میکنند، اینها نیست. پس چگونه است نفس که ادراک میکنه معقولات کلی را، چه به چه نوست؟ بل به انتقال لها من المحسوس الى المتخیل ثم الى عالم المعقول، عالم افتاده نباشه تو نسخه شما، ثم الى عالم المعقول و ارتحال من الدنیا الى الاخره ثم الى ماورائه ما. پس نفس چگونه اینها را درک میکنه؟ همونی که تو مشرا گفتن، تو اشارات گفتن که نفس باید خودش را تجرید کند. تجرد نفس به چیز؟ تقشیر نفس به چیز؟ می‌فرماید تجرد نفس به ارتحال اوست، انتقال اوست از مرحله عالم شهادت مطلقش، از مرحله محسوسش باید رشد کند، تجرد پیدا کند، به تجرد برزخی برسد، از اون مرحله انتقال بالاتر، ارتقاء بالاتر به تجرد عقلی برسد، رو مجرد شو، مجرد را ببین. انتقال نفس و ارتقاء نفس از این درجات بره بالاتر و بالاتری ها رو بتونه مشاهده کنه. اینجوریست تجرید نفس به ارتقاء وجودی اوست، تقشیر نفس به اعتلاء ذاتی اوست. طی این مراحل را باید کرد. بل به انتقال لها برای نفس من المحسوس الى المتخیل، این از حد مرحله حس باید به تجرد مثالی برسد، ثم الى عالم المعقول به تجرد عقلی برسد، و ارتحال نفس از من الدنیا الى الاخره. حالا این دنیا و آخرت این مراحل را باید طی کرد، از محسوس به مجرد باید رسید، ثم الى ماورای دنیا و آخرت، و همینطور و سفرین، یعنی بل به انتقال و سفر، سفر باید کرد از اسفار و نمدهای اشارات، گذر باید کرد از انیت خیش، سفر باید کرد. خلاصه من سفر من عالم الاجرام الى عالم المثال ثم الى عالم العقول. این دوتا که فرمود، اول انتقال، دوم سفر، اولی ناظر به این است که انسان در کون صغیر خودش، در درون خودش این مراحل را باید طی کنه، از محسوس به متخیل، از اونجا به معقول. سفر باید کرد چون خارج از انسان نظام عالم هم این مراتب را دارد. عالم شهادت مطلق است، عالم مثال است، منتها مثال منفصل، برزخ، عالم خیال، بعد عالم عقل. این تسلیس که در انسان هست، در خارجم هست، از این تعبیر میکنن به تطابق کونین، کون صغیر و کون کبیر، آدم و عالم در این مطابق همه. این مراحل را که انسان طی میکنه مطابق است. اون انسان تا زمانی که تو درون خودش در حد محسوس است، قوه منتبع شده در ماده ای، خب متناسب با عالم شهادت مطلق است، عالم عالم محسوسات است. اونجا وقتی تو درونش یک مرحله بالاتر را طی کرد، مرحله متخیل را طی کرد به مثال متصل خودش، خب اون وقت هماهنگ با مثال منفصل از عالم خیال است. عالم عقل که رسید به همینطور. لذا این دوتا را فرمود از این جهت است که عالم و آدم این مراحل در اونها هست. هرگاه انسان تو درون خودش این ترقی را پیدا کرد، به بزان همون در خارج با عالم بالاتر هم ارتباط برقرار خواهد کرد. لذا می فرماد و سفر من عالم الاجرام الى عالم المثال ثم الى عالم الفقور. البته این قاعده کلی هم یادمون نمیره، چه در معنا چه در صورت، چه در الفاظ چه در معانی، چه در ماده چه در غیر مادی، هبوطن و صعودن مطلقا در عالم تفر محاله. در سیر این سفرها تفر محال است، باید مراحل طی بشه. اگر کسی مرحله مثالش را طی نکرده، مرحله عقل نمی‌رسه، که این اصل کلی است که در نظرمون هست. الی عالم العقول و فی قوله تعالی که قرآن کریم فرمود و لقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون، اشارتون الهاز المعنا. خب ولقد علمتمون نشأت الاولا یا محسوسه دیگه، اینا که دیگه کسی نمیتونه انکار بکنه. میفرماید که فلولا تذکرون، چرا بیاد نمی آورید، چرا خودتون رو نمی شورانید تا این ذخایر را در درون خودتون بیابید. اگر انسان بتونه درون خودش را بشوراند، این تطابق کونه این را در درون خودش میبیند، اونگاه به این نتیجه میرسد که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون که خود داشت بیگانه تمنا میکرد. یا اون حدیث شریف اناس که معادن، این اناس واقعا که معادن، اگر این معادن کشف بشه در انسان همه چیز هست. خب ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون. اون مرحوم فیض تو صافی این روایت رو از کافی نقل کردن در اونجا، از وجود مبارک امام سجاد، امام زین العابدین علیه السلام، که حضرت فرمود التعجب کل تعجب لمن انکر النشأة الاخرى و هو یرى النشأة الاولى. تعجب از اینکه اینجا رو که میبینیم چطور از اینجا منتقل نمیشیم به اون سو، چون هرچه که اینجاست صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی. فإن معرفة امور الاخره، حالش همین رو میفرمان، فإن معرفة امور الاخره آخره علی الحقیقت فی، این فی خبر است، فإن معرفة معرفة امور الاخره فی معرفة امور الدنیا. هر رقیقه حکایت از حقیقتش می کند. حقیقت رقیقت را داراست مل اضافه. این یه اصل کلیست قابل دقت مطالعه است که هر رقیقی حکایت از حقیقتش می کند. دنیا حکایت از آخرت می کند. فإن معرفة امور الآخرة خبر ان فی معرفة امور الدنیا. بعضی از شاعران این فی رو معنای مع گرفتن، اینم خیلی شیرینه، به اینکه فإن معرفة امور الاخره مع معرفت امور دنیا. اینجا اگه شناخته شد اونجا هم شناخته می شود. چرا؟ لأنها اون معرفت من جنس المضاف و عهد المتضایفین یعرف بالآخر. خب حد که به اینجا رسید حالا ایشون اصخایی می کنم و می فرماین و که انا قد کدنا ان نخرج من اسلوب المباحثه فلنعود الى ما کنا فیه. بس در وجود ذهنی بود. خلاصه این انسان ها وقتی که این بلبلانی هستن وقتی که این چمنزار را دیدن دیگه نمیشه بهش بگن خاموش باش. حالا اصخایی کردن و خیلی حرف، خیلی حرف بود، گذشتیم ولی خیلی حرف بود. و این مباحث این چند صفحه چیزی نیست که بگیم اسفار که خوندیم تمام شد، مباحثی که کردیم و کتاب امتحانی هم که نیست دیگه تمام شد. اینا کار آدم باش داره. اگر با جانمون کار داشته باشیم با این مباحث هم آدم کار داره. البته هنوز حرفش تمام نشده، بازم با اصفایی که کرده هنوز کارش هم تمام نشده. والحمدلله رب العالمین. دوستان و قایان تو این ایام ممکنه تعطیلی چیزی هم پیش بیاد، این مباحثه با حول قوه الهی حالا تو ایام فاطمیه تعطیلی خاصی ندیم غیر از روز شهادت، حالا یا شب شهادت، و امیدواریم حالا آقایان هماهنگ کنن بحثاشون را، کاراشون و مسافرتشون را با حول قوه الهی. این مباحثه شب تا آخر خرداد هست، امسال تا آخر خرداد امسال انشاءالله هست. حالا هماهنگ کنید کاریتون.